سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، دوستان، سروران گرامی، فرهیختگان. ایام شهادت و سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام را تسلیت و تعزیت خدمت شما همه عزیزان عرض میکنم. امیدوارم که همه به شفاعت اولیای الهی نائل بشویم. فرمودن که بنده زودتر بحث را شروع بکنم و مقدماتی عرض بکنم و انشالله در این جلسه بتونیم یک نتیجه گیری کلی از عرایزمون داشته باشیم. همطور که مستحضر هستید عزیزان، در جلسات گذشته بنده وحدت شخصی وجود از دو قسمت مهم تقسیم شده، یکی وحدت و یگانگی و دوم شخصی. وحدت که در اینجا گفته می شود، منظور وحدت حقه حقیقی است، منظور وحدت صمدی است به یک تعبیری. ما دو جور وحدت داریم، یه وحدت عددی داریم، یک وحدت حقه حقیقی یا وحدت صمدی داریم. وحدت عددی اون وحدتی است که درست در مقابل کثرت است، که میتونیم از یک چیزی کثرت داشته باشیم ولی فعلا به وحدت او توجه میکنیم و وحدتش رو اثبات میکنیم. مثلا مثل این که ما تو آسمون در روز یک خورشید داریم، همیشه هم یک. و اما باز برای اینکه وارد بحث بشم دقیق تر، میخوام عرض بکنم که یک اختلاف دیدگاهی بنده دارم با جناب آقای باقرپور در همین اشتراک معنوی وجود. در مباحث گذشته ایشون اصرار داشتن بر اینکه اشتراک معنوی وجود نمیتواند مقدمه برای فهم وحدت شخصی وجود قرار بگیرد. دلیلی هم که بیان فرمودن این بود که میگوین اشتراک که میگوییم به معنای دخالت بیش از یک حقیقت است. وقتی بیش از یک دونه داشتیم، یعنی حداقل دو تا چیز داشتیم، اشتراک بینشون معنا پیدا میکند. به یه معنای فرمایش درسته، من رد نمی کنم. اما از یک نظر دیگر اشتراک معنوی به گونه ای بیان میشه و تعریف شده توسط حکما و بزرگان که در عمق او وحدت نهفته. نکته مهمی که قابل توجه هست، ببینید، مشائین معتقد هستند که علاوه بر اینکه بر اصالت وجود معتقدند، به یک معنا تشکیک عامی وجود را هم قائل هستند. اینها معتقدند که موجودات تحقق یافته در عالم خارج، ماهیات موجوده، حقایق متباینه هستند که با همدیگر تفاوت اساسی و تفاوت ذاتی دارند. متأله سبزواری در یک استدلال متینی در جواب این افراد و در رد این قولشون اینطوری استدلال میکنه، میفرماید که و عندما شایعت حقایق تباینت وهو الی زائق لان معنا واحدا لا ينتزع مما به توحد ما لم یقع. این بیت دومش یک قانون اساسی به دست ما میده، یک معنای واحد هرگز انتزاع نمی شود از یک حقایقی که اون حقایق متباینه به تمام ذاتند. امکان ندارد که از متباینات به ما و متباینات ما یک حقیقت واحدی را بتوانیم انتزاع بکنیم. وقتی که ما همه ماهیات موجوده را میبینیم و بعد یک مفهوم وجود، یک مفهوم واحد به اشتراک معنوی از اونها استنتاج میکنیم و بر هم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب استاد عتیب و تمام اساتید و بزرگواران گروه فلسفه منطق کلام. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام و آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات. در جلسات گذشته جناب استاد 4 مقدمه فرمودن و عرض بنده هم این بودش که اینها به عنوان مقدمه ای که بخوام در استدلال از اینها استفاده بکنیم، در برهانی چینش بکنیم، از همه اینها نمیشه استفاده کرد. مثلا در ارتباط با تشکیک در وجود، این نمیتونه مقدمه استدلال من باشه که منو به وحدت شخصی وجود برسونه، به خاطر که بین مقدمه و نتیجه نباید تعارض داشته باشه و روشنه که بین وحدت تشکیکی وجود با وحدت اطلاقی تضاد و تعارض وجود داره. اما خب به عنوان موعد، به عنوان تمرین فکری، به عنوان اموری که بالاخره ما رو میتونه نزدیک بکنه به وحدت شخصی وجود، در این مورد بنده حرفی ندارم و نه این 4 مورد، بلکه 10 مورد دیگه هم میشه به این مقدمه. نکته دیگه ای که شما فرمودید در خصوص مباحث قبل، اشتراک معنوی وجود، مطلب و شما اینطوری تقریر فرمودید که اشتراک معنوی وجود یعنی وحدت در معنای وجود نهفته است. ببینید، اشتراک معنوی وجود قطعاً میخواد ما رو به اینجا برسونه که یک معنای واحدی رو در بر داره، اونم مفهوم وجوده. اما عرض بنده اینه که اشتراک معنوی وجود چگونه برای ما این استدلال ها ارائه میشه که ما بخوام برسیم به یک محدود، به یک مفهوم واحد، اینطوری بود که حداقل باید 2 مصداق فرض بشه. این 2 مصداق که فرض کردیم، بگیم این 2 در تارد العدم بودن با هم مشترک. حالا اینها 2 تا مخلوق باشن یا خدا باشه و خلق باشه فرق نمیکنه، این 2 در تارد العدم بودن با هم دیگه اشتراک دارن، یعنی رسیدیم به مفهوم واحد وجود. این اصلا حرف نیست، یعنی نتیجه‌ای که در بحث استدلال ها و در فصل اشتراک معنوی وجود ما رو به اون میخواد برسونه، وحدت در مفهوم وجوده. نکته بعدی که در فرمایشاتون هست دقیقا همینه، این حصر عقلیه. ما یا اشتراک
بله، عرض کنم خدمتتون که قبلا هم این بحث رو با هم داشتیم و صحبت کردیم که وقتی که ما از احادیث روایات صحبت میکنیم به عنوان یک دلیل و به عنوان یک حد وسط، هرچند برای ما حجیت دارد به یک معنا، ولی استفاده نمی کنیم. بنده در عرض عرایزم اشاره کردم که ما فعلا در مقام تصور وحدت حقی حقیقی هستیم، برای اینکه بتوانیم بپردستن تصور کنیم یعنی چه. هنوز ما در تصور این مطلب با هم اختلاف نظر داریم، هنوز به یک نقطه مشترک واحد نرسیدیم. وقتی که بنده عرض کنم وحدت صمدی وجود، به این معنا که همه چیز را در بر میگیره، شما از من دلیل میخواهید. خب دلیلم میشه براش آورد، دلیلش واضحه. شما اگر یه چیزی رو بتونیم نام ببرین که از این حقیقت وجود بیرون باشه، خارج باشه، حالا از دلیل خلف استفاده میکنیم، اون چیزی که بیرون است از این حقیقت هستی، اولا میگیم چیز، این چیز که به عربی می شود شی، این همون وجوده. شیئیت با وجود با هم مسابقه. ما اینجا داریم شرح الاسم. بله، در هر 2 مثالی که فرمودید اگر دقت لازم به عمل بیاد، می بینیم که نخ تسبیح وحدت در هر 2 تا مثال وجوده. ببینید، در مورد جوهر که ما 5 قسم جوهر داریم و 9 قسم هم عرض داریم، مقسم همه اینها ماهیت، درست. منتها در تعریف جوهر و عرض شما دقت کنید ببینید با حکما چگونه تعریف کردن. در تعریف جوهر گفتن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. این وجدت یعنی چه؟ این وجدت از وجوده. ماهیتی که نه ماهیت من حیث هیه، نه ماهیت به معنای فقط یک صرف اعتبار ذهنی، بلکه ماهیتی که میخواد تحقق پیدا کند در عالم خارج، وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، تحقق پیدا میکند، وجود پیدا میکند، نه در یک موضوعی بلکه مستقل. عرض هم عین همین، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، وقتی میخواد موجود بشه.
با تشکر از شما جناب استاد، من چند نکته خدمت شما عرض بکنم. خوب خوب شد یک دلیل خودتون رو شما ارائه دادیم بر وحدت شخصی وجود. حالا من دلیل رو تقریر میکنم، شما بفرمایید که تقریر بنده درسته، متوجه فرمایشتون شدم، بعد خب لازم شد نقدشم میکنم. شما فرمودین که اگر چیزی چیز که میگیم
بعد جناب عالی اشاره فرمودید به صفات الهی. بله درست، صفات الهی مفهوما با هم دیگر متغایرند. مفهوم قادر غیر از مفهوم مریده، غیر از مفهوم متکلمه، غیر از مفهوم عالمه و سمیعه و بصیره و غیره. اما همه اینا در اصل حقیقت ذاتشون با هم دیگر مشترکند. حالا باز یعنی چه؟ باز همون داستانه، مفاهیم متعددی که ما از هر زاویه می نگریم و مفاهیم مختلفی استنتاج می کنیم، به یک حقیقت واحد ما می نگریم، اما زاویه نگرشمون تفاوت دارد و معانی مختلف از او استنتاج می کنیم. پس اون چیزی که یگانگی ذات او را اقتضا می کند وجودشه، نه صفاتش، وجودش. اما صفاتش با همدیگر متفاوت است از نظر مفهومی. پس باز اینجا دیدیم که وحدت به ارزم به خدمتتون که متشکرم از اینکه عرض بنده رو تقریر فرمودید، ولی چندان بنده هم راستا و هم داستان با تقریر جناب عالی نیستم. اولا بنده بین وجود و خدا جدایی نمیندازم. نمیتونیم بگیم وجود خدا، مضاف و مضاف الیه نمیتونیم درست کنیم، حمل نمیتونیم بکنیم، این یک بحث دیگری است. حالا اگه اجازه بدین در جای دیگری به او برسیم. و تقریر اساسیش همون چیزی است که باز مطالعه سبزواری میگوید و الحق ماهیته انیته از مقتضی العروض معلولیته. حق تعالی وجودش همون ماهیتشه، یه ماهیت نداره یه وجود که بتونیم حملش کنیم بگیم خدا موجود است یا بگیم وجود خدا. من اصلا اسم خدا را نیاوردم. شما تو تمام کتب فلسفی از جمله اسفار هر کجا که بگردید میبینین یا صحبت از واجب الوجوده، یا حالا به تعبیر قربانی، به تعبیر قرآنی.
اما در خصوص فرمایشات شما، ببینین شما میان یک چیزی رو مفروغ العقل گرفتیم به عنوان وحدت شخصیه وجود، بعد اومدیم من به شما مثال میزنم، میگم که از مصادیق متباین میشود مفهوم واحدی رو در نظر گرفت. مثالی که خدمتتون عرض کردم که مثل ماهیات هستش، این ماهیات یک جوهر و اون جوهر هم به 5 قسم 9 عرضه. این جوهر با عرض نسبتشون تباینه، این اعراض با هم نسبتشون تباینه، اما یه مفهوم واحد به عنوان ماهیت در نظر گرفته میشه. بعد شما میای چه کار میکنین؟ میان وحدت شخص. نکته دیگه، مثالی که من خدمتتون عرض کردم، بند تقریر عرفانی از صفات نکردم خدمت شما، بند تقریر کردم که متکلمین بیان کردن، لازم باشه بحث عرفانیش هم مطرح میکنیم. بنده گفتم که از یک وجود، اونم ذات مقدس پروردگار، یک مصداق واحد که داره، ما میتوانیم اما در خصوص تقریری که جناب عالی فرمودین، شما گیر لفظی به من ندین، بگین وجود خدا. این وجود خدا را بنده چند تا تعبیر بیارم که هم جناب علامه طباطبایی استفاده کرده، هم جناب آخوند ملا صدرا استفاده کرده. ما میگیم وجود خدا به این صورت نیستش که بخوام که یه دوئیت اینجا خارج بشیم یا یک چیزی رو بخوام. بله، وقتی که اصالت با وجوده، اینا همه عکس الحمله، چه در ارتباط با خدا چه در ارتباط با مخلوقات. یعنی باید بگی وجود خداست، وجود خلقه، وجود میزه، وجود کتابه. اینا دیگه همون جلسات اولم خدمتتون عرض کردم، اینا تعبیراتی که خود بزرگانم به کار برده شده، اینها مطلب فلسفی که نیستش که. اما در پاسخ این استدلال بنده عرض میکنم که لا حد له بودن خداوند به این معنا نیست که ما بگیم که هر مخلوق خود خداست، اصلا هیچ وجودی برای هیچ مخلوقی قائل نشیم، بگیم فقط خودشه، اصلا وجود فقط اونه، اصلا همچی چیزی از اینجا استفاده نمیشه. مگه شما وجود خدا رو یه امر مادی میدونین که مثل این میمونه که بنده برم توی این دریا یه مش آب وردارم، بگم اگه چنانچه این یه مش آبی که در نظر میگیرم جزء دریا نباشه، میشه دریا منهای این یه مش آب. این هر من گاهی اوقات یه تشبیه رو از بعضی بزرگان شنیدم، خدمتون عرض میکنم که این از بابی که مطلب درست جا بیفته. یک نوری از شیشه عبور میکنه، چه چیزی رو حد میزنه؟ یک نوری از شیشه، اینا خب نور با شیشه سنخ هم نیستن، فرض بکنیم دارم مثال رو خدمتون میگم که متوجه بشه. بنانی چیزی رو حد بزنه؟ چون اینا سنخ هم نیستن. اما فرض کنیم که اگه چنانچه، ببینین واجب الوجود، این وجوب عین وجودشه، واجب الوجود به ذات، این وجوب عین وجودشه. واجب الوجود بالغیر رو که در نظر میگیری، یا ممکن الوجود که در نظر میگیری، این امکان یا این بالغیر بودنم عین وجودشه. این دو وجود سنخیت با هم دیگه.
عرضم به خدمتتون که خب فرمایشاتتون رو شنیدم، یکی یکی سعی میکنم در مورد فرمایشاتتون عرایضی عرض کنم. در مورد اینکه فرمودین وحدت وجود مفروغون اند گرفتید و در مورد عرض بر جوهر صحبت از یگانگی در تحقق کردیم، میخوام عرض بکنم که کاملا برعکسه. شما از کجای عرایض من فهمیدین که من اینطوری گفتم که چون ما وحدت شخصی یا وجود را قبول داریم، از قبل قبول کردیم، پس به همه این عوارض نهگانه میتونیم بگیم عرض و به نحوه وجودشون هم برمیگرده. من همچه حرفی نزدم، بیان من اصلا 180 درجه متفاوت بود با اونچه که شما استنباط فرمودید. بنده اینا دارم عرض میکنم، شما وقتی که 9 تا مقوله عرضی دارید، وقتی که به هر کی یکی یکی از این مفاهیم که توجه میکنید به مفهومشون، میبینید کاملا با هم متباینند. مثلا فرض کنید که توی یه کلاس نشستیم، در یه جایی نشستیم، افراد مختلفی هستند، ما عوارض مختلفی رو هم در اینجا داریم میبینیم. مثلا یه خط کشیدیم روی دیوار یا یه خطی رو داریم میبینیم، میگیم این کم متصله. بعد و باز دو مرتبه به همون مسئله اول شما بازگشتید و فرمایش رو تکرار کردید و همون مثالی هم که زدید راجع به مفهوم واحد از مصادیق متعدد میتواند انتزاع بشه، که جواب این فرمایش رو بنده دادم، گفتم مفاهیم متعدد از حیث اینکه متعددند هرگز یک مفهوم واحد از اونها انتظار نمیشه. اگر یک مفهوم واحد ازشون انتظار کردیم، یک جنبه مشترک واقعی متحقق در بین اونها یافتیم و بر مبنای اون جنبه. و اما اون استدلالی که فرمودین که اگر که حق تعالی وجود، حالا به تعبیر جناب عالی، وجود حق تعالی اگر چیز ازش بیرون باشد حد میخوره، پس برای اینکه حد نخوره ما چیزی از او بیرون نگذاریم و به وحدت صمدی معتقد باشیم، یه همچین برهانی کی بیان کرده؟ ممکنه بفرمایید اصلا کی اینجوری تقریر کرده؟ اگر هم تقریر شده که شده، این تقریبا سبک بیان فلسفه مشائیه. مولا صدرا هم به این معنا و به این بیان گفته، در اسفار گفته، در نهایت الحکمه هم مرحوم علامه از جانب او گفته، ولی به عنوان یک تقریری برای اثبات واجب الوجود، نه برای وحدت حق حقیقی وجود. اونم تازه بعد و در مرتبه دوم برهان صدیقین. اول برهان صدیقین رو بیان میکنه، برهان صدیقین به این معناست که وجود فقط از حیث خود وجود بودنش ثابت شده، هیچ نیازی به هیچ دلیل دیگری برای اثبات نداره. مثلا بیان برهان صدیقین همین است که بدون
ببینید جناب استاد، شما اینطوری میفرمایید که این جوهر و این عرض، این نه عرض رو که ما در نظر میگیریم، خب اینها ماهیت هستند، اینها ماهیت موجود هستند، اینها رو شما. اما نکته دیگه ای که در ارتباط با وحدت شخصی وجود میشه در نظر گرفت، ببینین با وحدت شخصی وجود یک وجوده، اونم وجود خداست. سوالی من از جناب عالی دارم، حالا لازم شد جلسه بعد شما پاسخگو باشید. اگه یک وجوده و وجود منشأ آثاره، وجود تنها تحقق در خارج داره، عرض بنده اینه که اینجا معنای عبد چه جایگاهی داره، مخلوق چه جایگاهی داره، این عبدی که ما بگیم مجبوری یا مختاری چه معنی داره. اساسا وقتی یک وجوده، اونم وجود خداست. و جان استاد شما تمام کردید، بعد با دو وایس دوباره فرستادید، حالا اشکال نداره، من کوتاه اینو عرض میکنم، حواله میدیم به جلسه بعد. ببینید بنده نگفتم که دو شی از حیث تباینی که دارن مفهوم واحد در نظر میگیریم. ما در بحث اصالت وجود و تشکیک در وجود، تشکیک ما